ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه 4 مرداد 1399 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه 2020 به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری مجله 45 دقیقه‌ای از رادیو فردا. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مرداد قاسم‌فر همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام کنم به شنوندگانمون در این مجله شبانگاه. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که به دلیل شیوع و ابتلا به ویروس کرونا 12 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز و 13 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. سیما لاری روز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه 195 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و بیش از 2300 مورد جدید بیماری مشاهده شده است. سخنگوی وزارت بهداشت درباره وضعیت استان هرمزگان گفت:
در استان هرمزگان 2 تا از شهرستان ها از وضعیت قرمز خوشبختانه خارج شدند، ولی متاسفانه در شهرستان های پارسیان و جزیره کیش افزایش موارد بستری و ابتلا نگران کننده است، به خصوص در جزیره کیش که موارد مثبت بستری رو به افزایش.
بنا به اعلام وزارت بهداشت، بیش از 3600 نفر مبتلا به ویروس کرونا اکنون در وضعیت نامناسب سلامتی قرار دارند. رئیس جمهوری ایران بار دیگر از سیاست بازگشایی دولت در دوران همه‌گیری کرونا دفاع کرد. حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد که باید با رفع محدودیت‌ها در جهت تحکیم اجرای دستورالعمل‌ها اقدام کرد.
یعنی این ممنوعیت‌ها و این محدودیت‌ها بعضیش خودش مشکل آفرینه. وقتی همه رو شما میبندی، تولید متوقف میشه، توزیع متوقف میشه، زندگی مردم دچار مشکل میشه.
سیاست بازگشایی مراکز بدون پیشبینی امکان شیوع مجدد همگیری از جمله انتقادهای کارشناسان به تدابیر دولت روحانی در برخورد با همگیری ویروس کرونا بوده است. در همین حال فرمانده مدیریت کرونا در کرانشهر تهران خواستار دورکاری کارمندان برای جلوگیری از شیوع بیماری کووید 19 شد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره آنچه که نفوذ دشمن به مراکز هسته‌ای خواند هشدار داد. جواد کریمی قدوسی روز شنبه در یک پیام توییتری از حراست مرکز هسته‌ای خواست با آزمایش و بررسی کامل کلیه تجهیزات و ماشین‌آلات جدید از آنچه که رخنه دشمن برای فرستادن عوامل نفوذی در چهره پیمانکار و مجری طرح توصیف کرد جلوگیری کنند. این نماینده مجلس پیشتر هم به وبسایت خانه ملت گفته بود جمع‌بندی قطعی ما از حادثه نطنز رخنه در مسائل حراستی و حفاظتی است. حمیدرضا محمدی عضو انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی میگوید قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی ظرف 2 سال گذشته حدود 50% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا ممنوعیت و محدودیت‌های ایجاد شده در مسیر واردات لوازم آرایشی و بهداشتی باعث افزایش قابل توجه خرید و فروش کالاهای قاچاق در این بازار شده است. گزارش اخیر مجلس با عنوان تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق نشان می‌دهد 95% از قاچاق به ایران از طریق مبادی رسمی انجام می‌شود. بهاره هدایت فعال مدنی و دانشجوی علوم سیاسی به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی به انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین به دست سپاه پاسداران به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال دانشجوی در حساب توییتریش از ابلاغ این حکم در روز شنبه خبر داده است. به موجب حکم شعبه 26 دادگاه انقلاب، بهاره هدایت به 4 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی بابت شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به انهدام هواپیمای اوکراینی و 8 ماه حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. تنش لفظی میان ترکیه و یونان روز شنبه به دنبال برگزاری نماز جمعه در موزه ایا صوفیه و تبدیلش به مسجد بالا گرفت. حامی اکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در بیانیه گفت که یونان به بهانه باز شدن مسجد ایا صوفیه به روی نمازگزاران بار دیگر دشمنی خود با اسلام و ترکیه را نشان داد. وزارت خارجه یونان در واکنش در بیانیه گفته است جامعه جهانی در قرن 21 از مشاهده یاوه‌سرایی متعصبانه دینی و ملی گرایانه در ترکیه حیرت زده است. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با شرکت در نماز جمعه گفته بود
ایا صوفیه برای تمام مؤمنان همچنان یک مسجد باقی خواهد ماند. برای جهان هم یک میراث فرهنگی است که مؤمنان همه ادیان می توانند از آن بازدید کنند.
ترکیه و یونان بر سر طیفی از موضوعات از قلمرو سرزمینی در هوا و دریا گرفته تا منابع فلات قاره در شرق مدیترانه با هم اختلاف دارند. رضا
ممنون همکارم مرتضى قاسم‌فر. آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. آمار رسمی آمار کل مبتلایان کرونا در ایران به مرز 289,000 نفر نزدیک می شود. ادامه واکنش مقامات حکومت ایران به مواجهه جنگنده آمریکایی با هواپیمای مسافری ماهان. سفر رسمی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اسرائیل. و تراز تجارت خارجی ایران همچنان رو به کاهش می رود. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کرونا در کشور را طی 24 ساعت گذشته اعلام کرد و به گفته او شمار کل مبتلایان به کووید 19 در کشور به بیش از 288,000 نفر رسید. همچنین به دنبال بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان وضعیت شهر تهران هم وخیم گزارش شده و همچنین 25 استان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. همکارم کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا رو در ایران دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو کیانوش، از تو بیشتر میشنویم.
سلام به تو به رضا و همه شنوندگانی که همراه ما هستن و صدای ما رو میشنون. بله، همونطور که تو گفتی آمار مبتلایان به کرونا خیلی چشمگیر افزایش پیدا کرده و رکورد زده. همچنان رضا داره تاخت و تاز میکنه و قربانی میگیره. الان نزدیک به یک ماه میشه که آمار جان باختگان در یک روز سه‌رقمی شده و هیچ کاهشی نداشته و تغییری هم نداشته. از تهران شروع میکنم. استاندار تهران اعلام کرده که به دلیل کاهش نیافتن آمار مبتلایان به کرونا، محدودیت ها توی این استان تا یه هفته دیگه، یعنی تا 11 مرداد ماه تمدید میشه. این محدودیت ها شامل مواردیه مثل بسته شدن تالارهای پذیرایی، عدم برگزاری مراسم عزا، تعطیلی استخرهای سرپوشیده و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در تهران که خب قابل تعامله که با این اوضاع چطور مراسم ماه محرم قرار برگزار بشه، اونطور که آقای روحانی گفته که دیرتر در این باره صحبت میکنم. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران هم پیش از این اعلام کرده بود که این محدودیت ها کافی نیست و باید کارهای بیشتری انجام بدیم برای تهران، چون تهران موقعیت پیچیده‌ای داره. مدیر کل دامپزشکی استان تهران امروز اعلام کرده که به دلیل شیوع ویروس کرونا قربانی کردن دام در تهران ممنوعه. و خب همونطور که تو گفتی 25 استان از تهران که بگذریم، از استانهای دیگه 25 استان در وضعیت قرمز یا هشدار هستند. اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین، عراق، خراسان، همدان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کهگیله و بویراحمد و همه با همه دارن هشدار میگیرن و مسئولان در واقع وزارت بهداشت میگن که این خطر جدی است و در هفته های آتی با افزایش موارد ابتلا و فوتی در واقع روبرو هستیم اگر که مردم مسائل بهداشتی رو در واقع جدی نگیرن. همونطور که در خبر هم شنیدیم به وضعیت در واقع قرمز جزیره کیش اشاره میکنه سخنگوی وزارت بهداشت و از مردم میخواد که در واقع به اون منطقه سفر نکنن. نکته قابل تأمل امروز اما رضا اظهار نظرهای متناقض حسن روحانی و سخنگوی وزارت بهداشت. آقای روحانی روز سه‌شنبه از پایان وضعیت قرمز شیوع کرونا در خوزستان به عنوان یک خبر خوش نام برد، اما امروز سخنگوی وزارت بهداشت اومده و میگه وضعیت خوزستان همچنان قرمزه و تغییراتی صورت نگرفته. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان از وضعیت در واقع بحرانی اونجا میگه و معاون کل وزارت بهداشت هم میگه که در یک ماه اخیر تعداد مبتلایان به کرونا در مشهد 300% رشد داشته. بشنویم با هم صدای آقای حریشی رو.
در یک ماه گذشته ما افزایش 300% موارد بستری رو داشتیم که بسیار خطرناک است. ما متاسفانه حدود 20% از موارد بستریمون از مسافرین هستند و ما توصیه اکید میکنیم از هر گونه مسافرت پرهیز کنن.
و اما رضا در واقع از این در واقع مشهد که بگذاریم، زنجان هم وضعیت خوبی نداره. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته که بیشتر جوانان دارن مبتلا میشن در زنجان و رده بعدی رو نیز زنان در واقع تشکیل میدن که بیشتر به کرونا مبتلا میشن و میگه در واقع در دو هفته گذشته افزایش محسوسی داشته. و برخلاف انتظارها در جاهای بسیار گرم امروز با کرمان با دمای 50 درجه ویروس کرونا اوج خودش رسیده. بیمارستان‌های استان دیگه جایی برای بستری بیماری ندارن، کادر درمانیشون گرفتار شده و حتی در 24 ساعت گذشته با اینکه آمار تفکیکی رو عموما اعلام نمی‌کنن، گفتن 10 نفر فقط در کرمان جان خودشون از دست دادن.
کیانوش، وقتمون خیلی زیاد نیست، چیزی حدود 45 ثانیه فرصت داریم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز اعلام کرد که عزاداری محرم حتی در مناطقی که قرمز هستن هم باید برگزار بشه. چه خبرهای تازه‌ای در همین رابطه هست؟
ببین دقیقاً اگر بخوام کوتاه کنم اجازه بده پس صدای خود ایشون رو بشنویم. آقای روحانی میگه فقط با اینکه در وضعیت قرمز هم هستیم، اما ما مجبور هستیم به خاطر فرهنگ آشورایی و به عنوان ایستادگی در مقابل دشمن این مراسم رو برپا کنیم. فقط اگر میشه صدای ایشون رو پخش کنیم.
همه جا عزاداری امام حسین رو باید انجام بدیم، تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشدار، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو انجام بدیم با تراکم کمتر.
خب
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود. میتونی کوتاه‌تر بگید؟ باز 30 ثانیه میتونیم اختصاص بدیم.
ببین از اون طرف دلم میخواد که اگر وقت هست به صحبت‌های عباس موسوی مطلق بگم. او گفته بود که این ویروس ویروس سکولاره و در واقع تلاش میکنه ما رو به سمت بیدینی ببره، اما هیچ کدوم اینها از دلنگرانی ها کم نکرده. ایرج حریشی در واقع از مردم خواهش میکنه که در این ماه محرم بیان مردم ماسک نصب کنن و مردم تشویق بشن و در واقع ماسک بزنن، بلکه این شیوع مقدار کاهش پیدا کنه.
ممنون از تو. همکارم کیانوش فرید بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و اما ارتش آمریکا مواجهه یکی از جنگنده‌های خود با هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه را تایید کرده، اما در این حال تاکید کرده که جت F-15 این کشور فاصله امن را با هواپیمای مسافری ایران رعایت کرده بوده. چندین مسافر پرواز ایرانی عصر پنجشنبه در پی واکنش خلبان این هواپیمای مسافری ایران که جهت اجتناب از تصادم با جت آمریکایی مسیر هواپیما را به طور ناگهانی تغییر داد، مجروح شدند. در همین زمینه نظر حامد محمدی خلبان سابق هوانیروز در ترکیه رو پرسیدیم و تأثیر این مسئله رو در بروز این حادثه.
بعد سابقگی هواپیمای ماهان در انتقال نیرو و تسلیحات نظامی به سوریه و همچنین عراق باعث شد که علاوه بر آمریکا، کشورهای اروپایی در بسیاری از فرودگاه‌هاشون فرود هواپیماهای ماهان را ممنوع اعلام بکنند. اینکه جمهوری اسلامی اهم از مقاماتش یا در نامه‌نگاری‌ها در این قضیه اخیر ادعا می‌کنه که به هواپیمای مسافربری تعرض شده و اون رو مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل یا مقررات و استانداردهای هوانوردی می‌دونه، یک فرافکنی است. مجموعه قوانین هوانوردی ایکائو در مجموعه کتاب‌های انکس اومده 19 گانه است. در انکس 18 که مربوط به مقررات بسته‌بندی و بارگیری و حمل کالاهاست تاکید شده کلیه هواپیماهای تجاری حمل انواع مهمات و تسلیحات شامل مین، راکت، موشک، چاشنی‌های انفجاری، موتور و خازن‌های موشک، اسلحه به طور کل ممنوع است. جمهوری اسلامی در طول جنگ سوریه و همینطور حمله و عراق بارها و بارها از هواپیماهای تجاری و مسافربری برای این منظور استفاده کرد. بنابراین این کار بزرگترین تخلف خود ایرلاین هاست در مشارکت و با لوجستیک سپاه. سپاه پاسداران به اندازه کافی برای کمک رسانی به لشکر بشار اسد، به ارتش بشار اسد هم فرصت داشت، هم تجهیزات و هواپیماهای ترابری نظامی. اما از خلبانها، هواپیماها و مسافرین پروازهای تجاری و مسافرتی استفاده کرد به عنوان پوشش و سپر انسانی. طبق اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی استفاده از سپر انسانی ممنوع است و اگر ثابت بشه جنایت جنگی محسوب میشه.
حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز در ترکیه بود. اما در ادامه واکنش مقامات حکومت ایران به حادثه رویارویی جنگنده نظامی آمریکا با هواپیمای مسافری ماهان، دادستان کل ایران هم روز شنبه در نامه‌ای به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار پیگیری حقوقی و قضایی این حادثه از سوی آن وزارتخانه و دیگر دستگاه‌های دولتی در مجامع حقوقی بین‌المللی شد. در همین زمینه ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا را جویا شدیم.
نظر میاد بیشتر لفاظی سیاسی باشه. به چند دلیل، شاید مهمترین دلیلش هم این هست که خب آقای آشنا در حکومت در شرایط فعلی جایگاه چندان موثری نداره که بخواد اون لایه‌های قدرت واقعی رو نمایندگی بکنه و نظرشون و یا تاکتیک ها یا استراتژی ها و نقشه هاشون رو بخواد بیان بکنه. به نظر میاد بیشتر یک موضوعی سیاسی هست و این رو قبلا هم در مورد آقای آشنا دیدیم. بقیه صحبت ها و تحلیل هایی هم که میشه، اینها رو هم ما در چند ماه اخیر خیلی دیدیم و شنیدیم، ولی در عمل من مطمئن نیستم که ایران واقعا راه حل جدی داشته باشه یا بتونه کاری از پیش ببره، چه از نظر حقوقی در مجامع بین المللی و چه از نظر سیاسی و یا حتی از نظر نظامی. من فکر میکنم بیشتر در حد موضع‌گیری های سیاسی هست که فعلا این چند ماه آخر دور اول دور دولت آقای ترامپ بگذره تا ببینن که آیا در دور دوم با خود آقای ترامپ طرف هستن یا سال 2021 در ژانویه یک رئیس جمهور دموکرات آقای بایدن خواهد بود و یه مقدار فشارها کمتر میشه و میتونن برگردن به مناسبات قبل‌تر.
یه اشاره کردید به همین مسئله انتخابات ریاست جمهوری و از طرفی که به هر حال میدونیم که دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هم رو به پایان هست، از این دست اتفاق ها هم کم نیفتاده، یعنی نظیر همین اتفاقی که اگرچه به هر حال برخوردی رو سبب نشده بین دو کشور، اما به نوعی سطح تنش های لفظی رو بالا برده در ماه های گذشته. فکر میکنید دلیل این گونه حوادثی که رقم میخوره، نظیر همین نزدیک شدن جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافربری، چی میتونه باشه؟ آیا فکر میکنید بیشتر یک مانور سیاسیه یا هدف دیگه ای رو دنبال میکنه ایالات متحده آمریکا؟
مسئله لفظی الان دیگه گذشته. عملا ایالات متحده و همینطور اسرائیل یک جنگ زیرپوست رو علیه ایران داره. اما انفجارهایی که اخیرا در ایران در ساکن مختلف چه هسته چه نظامی اتفاق افتاده رو داریم میبینیم و اسرائیل و ایالات متحده هم خبرهای اومده بیرون که عملا به طور زمینی پذیرفتن و چند وقت پیش خبر اومده بود که آقای ترامپ به CIA گفته که میتونن این عملیات های کوورت رو انجام بدن و محدودیت ها رو برای اونها کمتر کرده. گروه هایی در هم اسرائیل،
آقای نتانیاهو هم حرفای وزیر خارجه اسرائیل رو تکرار کرده بودن که بهتره که اقدامات اسرائیل درباره ایران ناگفته باقی بمونه.
بله، به دلیل اینکه الان هم آقای نتانیاهو در اسرائیل، هم متحدین دیگه در خاورمیانه مثل عربستان سعودی و همینطور یک سری دایره‌های در ایالات متحده میدونن که اگر که دوره آقای ترامپ تموم بشه، احتمال اینکه سیاستی که میخواستن در مورد ایران پیش بگیرن ادامه پیدا بکنه کمتر هستش و توی این فاصله فکر میکنن که تنها راهی که به نظر میاد باقی مونده بعد از این تحریم ها و فشار حد اکثری، راه دیگه جز یه رویارویی نظامی عملا نمونده برای اینکه بتونن شرایط رو تغییر بدن. حالا این میتونه یک درگیری محدود باشه که ایران رو وادار بکنن یک اکثر عملی نشون بده. از اون اگر که همچین اتفاقی در عموم روی بده، یعنی دیگه مسئله حمله سایبری و آتش سوزی و اینها نباشه، میتونه هم برای آقای نتانیاهو کمک کننده باشه، چون اون هم در اسرائیل با مشکلات جدی الان از نظر سیاسی درگیر هست و همینطور آقای ترامپ میتونه یه مقدار افکار عمومی رو از کرونا و عملکردش در مدیریت کرونا اقتصادی خارج بکنه. آقای ترامپ به طور کلی با جنگ مخالفه، بنابراین من فکر نمی‌کنم استراتژی یا هدف مشخصی داشته باشه. به نظر میاد کسانی در کابینه هستن که دارن این سیاست‌ها رو پیش می‌برن بدون اینکه خودش متوجه عواقب و تبعاتش باشه. ولی به هر حال اتفاقاتی که الان داره میفته با توجه به اینکه هیچ راه ارتباطی بین ایران و ایالات متحده دیگه وجود نداره، سطح تنش‌ها بسیار بالا، سوء تفاهم‌ها بسیار بالا، تر از حد معمول حتی رفته از این 40 سالی که ایران در ایالات متحده همیشه به هر حال سوء تفاهم با هم داشتن و دیگه هیچ راه ارتباطی هم ندارن. همه اون کانال‌های ارتباطی که با برجام برقرار شده بود که از یه سری از سوء تفاهم‌ها حداقل جلوگیری بکنه از بین رفته. بنابراین احتمال اینکه این حملات یک جنگ تمام عیار نظامی رو رقم بزنه و به نظر میاد هدف برخی شاید حتی اون باشه میره، ولی از طرف دیگه به نظر میاد ایران هم داره سعی میکنه این چند ماه رو به یک نحوی بدون پاسخگویی جدی، بدون اینکه تحقیق بشه و درگیری نظامی تمام عیار ایجاد بکنه بگذرونه.
فکر میکنید به همین دلیل هست که آقای ظریف در واکنشی که نشون داده از مسئله کشوندن این ماجرا به ابعاد حقوقی و قضایی صحبت میکنه؟
من فکر میکنم بله، حداقل یه بخشی از حکومت و ایران متوجه این هستن که همونطور که گفتم اسرائیل و بخشی در ایالات متحده و خاورمیانه میخوان که یک درگیری رخ بده که هم به نفع آقای نتانیاهو و ترامپ باشه و همین که خب اون جنگی که همیشه انتظار داشتن در مورد ایران در بگیره و ایالات متحده درگیرش بشه در نهایت به وقوع بپیونده. ولی خب ایران نمیخواد، حداقل تا الان نشون داده، حتی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و اکثر عملی که ایران نشون داد در مقیاس و اون چیزی که صحبتش رو میکردن و همینطور اکثر عملش در مورد این انفجارها و آتش سوزی‌ها نشون میده که حداقل به طور مستقیم نمیخواد که الان کاری بکنه که درگیر یک جنگ تمام عیار یا حتی محدود نظامی بشه.
ولی به هر حال فکر میکنید نتیجه هم میتونه جمهوری اسلامی بگیره تا اگر ماجرا رو ببره به ابعاد حقوقی، با توجه به اینکه تاکیدش رو میذاره روی اینکه به هر حال یک هواپیمای مسافربری مسئله قرار گرفته و جان مسافران غیر نظامی به گفته محمد جواد ظریف در میون بوده و نادیده میگیره اتفاقی رو که در خود ایران افتاد در خصوص هواپیمای اوکراین؟
خب مثلا اینجاست که الان اگر بخوان این رو به شورای امنیت ببرن، ایالات متحده اونجا حق وتو داره، یعنی عملا دست ایران بسته است. و از طرف دیگه متاسفانه ایران الان بسیار ایزوله و تنهاست، یعنی علارغم تمام اختلافاتی که غرب و اروپایی‌ها با آقای ترامپ دارن و این شکاف بیشتر شده، ولی ایران هم عملکردش جوری نبوده که کسی در کنارش بیسته. و ما توی این سال‌ها هم دیدیم که علارغم این که اروپایی‌ها خیلی صحبت‌ها کردن در عمل نتیجه خاصی نداشته و خب در شورای امنیت هم اگر هر رأی قرار باشه اونجا گذاشته باشه ایالات متحده وتو می‌کنه. در عمل به نظر نمیاد که ایران خیلی راهکار مانور داشته باشه. اینها تلاشایی که میکنن یه مقدار اقناع افکار عمومی هست، حفظ حیثیت عمومی هست، چون به هر حال ایران توی تمام این سالها یکی از چیزهایی که خیلی تبلیغ کرده روش این بوده که امنیت و ثبات رو در کشور ایجاد کرده و نذاشته که ایران مثل سوریه بشه یا عراق بشه و داعش باشه توش و یا نمیدونم انفجار و آتش سوزی و عدم امنیت بشه. خب الان میبینیم که اینها داره اتفاق میفته، چه در داخل آتش سوزی‌های مختلفی رو میبینیم، هواپیمای مسافربری ایرانی تهدید میشه. این اون حیثیت و ظاهری رو که ایران سعی میکرد براش تبلیغ بکنه و خودش رو موجه بکنه که چرا این حکومت، حداقل بخشی از این حکومت داره سعی میکنه که حافظ منافع مردم باشه، این رو داره کاملا از بین میبره.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
من در آلمان زندگی میکنم. یکی از دوستان به من کاپیتانیست در لوفتانزا، سرخلبانه، و این مسئلهی که اتفاق افتاد برای هواپیمای ایرانی در آسمان سوریه رو میدونیم ما، و این خلبان بدترین کار رو کرده، باید اصلا لیسنس پروازش لغو بشه برای اینکه این کنترل های هوایی بعد از 11 سپتامبر در تمام کشورها ممکن انجام بشه. و این هم شرایطی داره، هواپیما تا یک حدودی نزدیک میشه، قبل از نزدیک شدن هواپیما خلبان هواپیمای مسافربری روی اون خطی که پرواز میکنه روی اون میبینه هواپیما رو، صحبت میکنن، به هم اخطار میدن، میگن، و بعد به محضی که یک چنین چیزی شروع بشه خلبان میبایستی به مسافرین اعلام بکنه کمربندها رو ببندید، ما امکان داره که احیانا در یک وضعیتی قرار بگیریم که شما میبایستی وضعیت اضطراری رو حفظ بکنید در داخل هواپیما.
با آقای روحانی بفهمین که سفره مردم کوچیک شده مهم نیست. بله برای شما مهم نیست، اما یه سفره شما کوچیک شده، گردن شما باریک شده و شما و امثال شما این مردم با این نداری و با این سفره کوچیک چیکار کنن؟ شما گردن کلوپتا که پول دارین، خونه 10000 متری که دارین، اسکورت و پولم که دارین، مردم نون ندارن بخورن، نشستین اون بالا بالا مردم از اون بالا میبینین.
من روی سخنم به بچه های پاسدارا، بسیجی ها، این که اینا رو انتخاب میکنن میفرستن که مردم رو سرکوب بکنن، ازشون خواهش میکنم، تمنا میکنم یک دقیقه شما فکر بکنید مردم کیا هستن؟ از شما هان، فامیلاتونن، پدراتونن، خواهراتونن، فکر کن برای چی اومده بیرون؟ به خدا فکر کن ببین برای چی اومده بیرون. اگه واقعا ناحق حرف میزنه، نامربوط حرف میزنه، حق با شما. سفرهشو خالی خالی کردن، نون ندارن بخورن، پدرهایی هستن که خجالت میکشن شب برن خونشون دست خالی.
در رابطه با این قرارداد 25 ساله‌ای که بین ایران و چین داره بسته میشه، خیلی ساده انگارانه هست که ما بیایم بگیم چین داره ایران رو میخواد استثمار کنه یا میخواد تبدیل به مستعمرش بکنه. ایران همیشه بازیچه بوده و دارن بین خودشون ایران رو تقسیم میکنن، کما اینکه الان چند ماه آینده نمیخوان دیگه اون تحریمای تسلیحاتی رو بردارن و نتیجهش این شده که چینی ها و روسی میخوان، طرف روسیه میخواد بیاد توی ایران پایگاه نظامی ایجاد بکنه و موی دماغ اسرائیل و آمریکا میشه و مزاحمت برای عربستان ایجاد میکنه و شما مطمئن باشین که اسرائیل و آمریکا و دیگران ساکت نمیمونن و این خودش باعث دردسرهای بعدی حتما برای ایران خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما قوه قضاییه ایران برای 20 نفر از کسانی که در تجمعات اعتراضی به سرنگونی هواپیمای اوکراین شرکت کرده بودند در مجموع 23 سال و یک ماه حکم زندان صادر کرده است. در تازه ترین حکم صادر از سوی قوه قضاییه، بهاره هدایت، سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان، به 4 سال و 8 ماه حبس محکوم شده است. پیش از این مصطفی هاشمی زاده، دانشجوی دانشگاه تهران، نیز به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی دی ماه در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. امیر محمد شریفی، دیگر دانشجوی دانشگاه تهران، هم به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی به 3 ماه حبس محکوم شده است. در همین زمینه ارزیابی احسان مهرابی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان رو جویا شدیم و از او پرسیدیم که چرا جمهوری اسلامی در مورد تجمعات سرنگونی هواپیمای اوکراینی اینقدر حساسیت نشون داده.
سرنگونی هواپیمای اوکراینی به هر حال موضوعی هست که با استانداردهای خود جمهوری اسلامی هم قابل دفاع نیست و به هر حال ابعاد پنهان زیادی داره که هر اعتراضی به این اتفاق به نوعی میتونه موضوع اعتراضهای دیگر رو شعله‌ور بکنه. به هر حال تعداد زیادی از افراد هستن که به صورت شخصی هم در این اتفاق سهیم هستن و آسیب دیدن. از سوی دیگه این موضوع عملا به سپاه پاسداران به صورت مستقیم برمیگرده و بر اساس اطلاعاتی هم که هست، بعضی از این حکم‌ها، جمله حکم بهاره هدایت، بر اساس فشار سپاه پاسداران به دادگاه صادر شده و در مورد برخی از افراد دیگر همین قضیه به هر حال صادق هست و عملا سپاه پاسداران هست که در این موضوع متهم اصلی هست و به خصوص موضوع برنامه موشکی ایران و امیرعلی حاجی زاده که به نوعی به یک نماد در درون نیروهای سپاه پاسداران تبدیل شده بود، عملا در این موضوع متهم اصلی هستند. برای همین سپاه درباره تجمعات مربوط به این هواپیما خیلی حساس هست. از سوی دیگه فراخوان‌هایی که در تهران داده شده بود از سوی فعالان سابق دانشجویی بود و محیط کناری دانشگاه هم برگزار میشد و خود این موضوع هم به نوعی یک اتفاق دوباره بود در جریان دانشجویی و جریان دانشجویی و تجمعات دانشجویی را زنده میکرد. برای همین نیروهای سپاه پاسداران به نوعی میخوان که هم جلوی هر تجمعی در این باره رو بگیرن، هم دوباره یک برخورد شدیدی با جنبش دانشجویی داشته باشه.
آقای مهرابی، میدونیم که احکام سنگینی هم برای برخی شرکت کنندگان اعتراضات آبان صادر شد. به نظر شما آیا ارتباطی بین این دو مورد هست؟
قاعدتا قوه قضاییه درباره اعتراضات آبان ما هم همین برخورد شدید را داشته، یعنی به جز افرادی که به صورت مستقیم در اعتراضات کشته شدن، حکم اعدام برای 3 نفر صادر شده. گزارش های تایید نشده هست که به هر حال حکم محاربه بر اتهام محاربه برای برخی از افراد دیگر صادر شده که اونها هم به نوعی ممکنه که اگر روند ادامه پیدا بکنه حکم اعدام براشون صادر بشه. به هر حال برای برخی از افراد حکم های سنگینی صادر شده، از جمله فاطمه دادوند که زنی بود که یکی از نمادهای اعتراضات آبان ماه بود و بر روی خودرو رفته بود و مردم رو در بوکان تشویق به اعتراض میکرد. به هر حال احکام اعتراضات آبان ماه بعد از اینکه افراد بازداشت شدن و کیفرخواست صادر شده براشون، تازه الان در مرحله صادر شدن هست. همیشه انتظار داشت که در روزهای آینده هم گزارش‌های منتشر بشه که احکام دیگر معترضان آبان ماه در شهرهای مختلف صادر شده. البته به هر حال اینها خبرهایی هست که منتشر شده. خیلی از معترضان در شهرهای کوچک بودن و ممکنه که حکم بگیرن و خبری هم منتشر نشه.
احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در برلین آلمان بود. اما در پیام صوتی از زندان، هاشم خواستار فعال سیاسی و صنفی دربند با ستایش از ایستادگی محمد نوریزاد نسبت به وضعیت این زندانی سیاسی همبندش ابراز نگرانی کرد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
هاشم خواستار فعال سیاسی و صنفی معلمان و از امضا کنندگان بیانیه گذار از جمهوری اسلامی که همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، در پیامی صوتی از زندان وکیل‌آباد مشهد که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در مورد وضعیت محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار، مستندساز، فعال سیاسی و از امضا کنندگان دیگر بیانیه گذار از جمهوری اسلامی که او نیز همچنان در حبس جمهوری اسلامی است، ابراز نگرانی کرده، همزمان وی را ستوده است.
ملت قهرمان ایران، با درود بر آقای محمد نوریزاد که مرتب برش بحران درست میکنن و تنش برش به وجود میارن و در این راه آسیب‌های روحی بسیار بهش وارد کرده، که من همبندی سابقش که در زندان وکیل‌آباد مشهد نگران حال سلامتی ایشون هستم. تمام قضاتی که زندانیان سیاسی رو در این 41 سال محاکمه کردن، اینها جنایتکار هستند. چرا؟ برای اینکه در این ویرانی و فقر و فلاکت مردم اینها سهم بسیاری داشتند. من میگم اینها جزئی از جنایتکاران حاکم هستند.
هاشم خواستار در پیام خود از زندان سخنی دارد همانند نامه 1 سال پیش سهیل عربی، زندانی سیاسی دیگر به مادرش در بازداشت که حاکمیت را فاسد خوانده به کاکتوس تشبیه کرده بود، به ظاهر مستحکم، گندیده از درون با مرگی ناگهانی.
این رژیم سرنگون خواهد شد و همچون جنایتکاران جنگ جهانی دوم، همون نازی‌های هیتلری محاکمه خواهد شد، به پای میز عدالت خواهند آمد و در اون دادگاه‌های مردمی علنی خواهد بود و تمام خبرنگاران ایرانی و بین‌المللی حضور خواهند داشت و دنیا او اراده عمومی نشان خواهد داد که حق با ملت ایران هست، حق با اون قضاتی هست که این جنایتکاران رو محاکمه میکنن. زندان وکیل‌آباد مشهد، بند 6-1، هاشم خواستار.
هاشم خواستار در پیام صوتی خود از زندان خطاب به حاکمان همچنین میگوید که زندانیان سیاسی هنوز زنده اند و به مبارزهشان ادامه میدهند. وی که امرداد سال گذشته بازداشت شد، به 16 سال حبس، 2 سال تبعید به شهرستان نیکشهر و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. تا توهین به مقدسات، رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی، تشویش اذهان عمومی، همکاری با رسانه‌های خارجی و شرکت در تجمعات غیرقانونی به عنوان اتهامات علیه وی گزارش شدند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما تراز تجاری ایران همچنان رو به کاهش است. دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از کاهش 40% صادرات غیر نفتی به عراق خبر داده. این آمار در حالی است که ایران از ابتدای سال 98 انتشار جزئیات بازرگانی خارجی خود را هم متوقف کرده و آمار و جزئیات مشخصی از مبادلات تجاری کنونی با دیگر کشورها هم وجود ندارد. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
زنگ خطر کاهش صادرات ایران به عراق. حمید حسینی دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک این دو کشور میگوید در 3 ماهه نخست امسال صادرات کالای غیر نفتی ایران به عراق در حجم 40% و در ارزش بیش از 38% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، حمید حسینی حجم کالاهای غیر نفتی صادر شده به عراق را در 3 ماهه نخست امسال 5 میلیون تن و ارزش آن را 1,450,000,000 دلار عنوان کرده است. اما این روزها علاوه بر کاهش مبادلات، دولت ایران برای دریافت پول ناشی از صادرات نیز با مشکل مواجه است. احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد، از دلایل این مشکلات میگوید.
مبادله تجاری با عراق حتی پیش از انتشار کرونا دچار اختلال شده بود، از این جهت که ایران زیر فشار تحریم ها بود و همچنین به دلیل نپذیرفتن کنوانسیون های مربوط به پولشویی از نظر بانکی هم دچار انزوای بین المللی شده بود. اما با ظهور کرونا در عرصه بین المللی نه تنها برگشت پول و مشکلات مربوط به تحریم ها و انزوای بانکی تشدید شد، بلکه صادرات غیر نفتی به عراق هم دچار اختلال شد، هم در مورد صادرات به عراق و هم در مورد برگشت وجوه حاصله از صادرات غیر نفتی هم اقتصاد ایران دچار مشکل شد. حکومت ایران تلاش کرد که با شیوه‌های گوناگون مشکلات رو حل بکنه، منتها تا کنون موفق نشده. طرف عراقی هم از اون جهت که این مشکلات به سودش هست تعلل به خرج داده و نشانی وجود نداره که حاکمیت عراق تلاشی کرده باشه که این مشکلات رو رفع کنه. چرا؟ برای اینکه تا اون موقع که پولهای ایران در اونجا هست، خب اونا ازش استفاده میکنن و به هر حال این عدم تعادل در بازرگانی به سود طرف عراقی است.
حمید حسینی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق همچنین روز گذشته از تأسیس یک شرکت در عراق برای تسویه حساب طلب 5 میلیارد دلاری ایران خبر داده بود. به گفته آقای حسینی این میزان از طلب ایران نزد بانک تی بی آی عراق است و طبق توافق دو کشور ایران لیست کالاها و مواد اولیه که لازم دارد را به این شرکت میدهد و این شرکت کالاهای اساسی را میخرد و به ایران میفرستد. خرداد ماه امسال هم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران بعد از سفر به عراق اعلام کرد که توافق شده بغداد بدهی های گازی و برقی خود به ایران را با صادرات غذا و دارو تسویه کند. ایران و عراق 7 گذرگاه مرزی دارند که به جز گذرگاه چذابه در استان خوزستان بقیه گذرگاه ها باز شدند. گذرگاه چذابه که یکی از گذرگاه های مهم است قرار است از 5 مرداد ماه فعال شود. مقام های دولت ایران میگویند مجموع تجارت ایران و عراق به 12 میلیارد دلار در سال میرسد، ولی با توجه به اینکه ایران از ابتدای سال 98 انتشار جزئیات بازرگانی خارجی خود را متوقف کرده، جزئیات مبادلات تجاری کنونی ایران و عراق دقیقاً مشخص نیست. کاهش مبادلات تجاری بین دو کشور در حالی رخ داده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اخیراً اعلام کرد که دو کشور برای مبادلات تجاری به ارزش سالانه 20 میلیارد دلار هدف گذاری کردند. اما نه تنها صادرات ایران به عراق کم شده که طی 3 ماه نخست امسال صادرات غیر نفتی ایران به هند 82% کاهش نشان می دهد. بیشتر میزان افت ارزش صادرات ایران نیز با 88% به مقصد ترکیه رخ داده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما در حالی که تنش اسرائیل و حزب الله لبنان از یک سو و احتمال دخالت اسرائیل در انفجار سایت هسته‌ای نطنز و یک سری انفجارها و آتش‌سوزی‌های مشکوک در زیرساخت‌های ایران از سوی دیگر همچنان یک پرونده گشوده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به اسرائیل سفر کرده است. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
ژنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا جمعه 3 مرداد در سفری از قبل اعلام نشده به اسرائیل با مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی در این کشور دیدار کرد. در این میان به گزارش جروزالم پست، دیدار غیرمنتظره روز جمعه ژنرال مارک میلی از تل آویو در میانه تشدید تنش در مرزهای شمالی اسرائیل و احتمال بروز درگیری نظامی با حزب الله انجام شد. اسرائیل ارزیابی کرده که حزب الله به کشته شدن علی کامل محسن، یک شبه نظامی آن سازمان، در حمله هوایی منتسب به اسرائیل در روز 30 تیر در اطراف فرودگاه نظامی دمشق واکنش نشان خواهد داد. ارتش اسرائیل بر شمار نظامیانش در مرزهای شمال افسوده و تدابیر امنیتی را افزایش داده است. مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل، در مورد سفر این ژنرال آمریکایی به اسرائیل به رادیو فردا چنین میگوید:
در اسرائیل این نگرانی وجود داره که حملات اخیر اسرائیل به سوریه که باعث کشته شدن یک سرباز حزب الله شد، شاید باعث واکنش حزب الله بشه و در اسرائیل هم در واکنش به این حمله شدیدتری رو انجام بده که میتونه باعث تشدید شدن تنش بشه بین اسرائیل و حزب الله. کلا در اسرائیل در حال حاضر اگه بخوام دیدگاه کلانی داشته باشم، اینکه آقای ترامپ در کاخ سفید ازش واقعا یک فرصت طلایی هستش برای اسرائیل، چون به نظر میاد که آقای ترامپ چراغ سبز داره به اسرائیل برای هر نوع فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران، تقریبا هر نوع، و به نظر میاد که اسرائیل با هماهنگی ارتش آمریکا میخواد این سیاست رو دنبال بکنه، چون اسرائیل نمیدونه که بعد از آقای ترامپ اگر آقای بایدن انتخاب بشه آیا آقای بایدن موافقت با سیاست‌های اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی خواهد بود یا نه. پس از الان تا انتخابات آمریکا واقعا این فرصتی هستش که اسرائیل نمیخواد از دست بده، و میبینیم هم در سوریه الان به نقل گزارش مختلف حملات افزایش پیدا کرده، و الان هم اسرائیل میخواد به نظر میاد که آماده باشه که اگر واقعا وارد یک درگیری با حزب الله بشه به خاطر این مسئله اخیر، حادثه اخیر، که آمریکا از اسرائیل حمایت میکنه و اینکه فعالیت های نظامی اسرائیل هماهنگ هستن با سیاست های آمریکا در منطقه و منافع آمریکا در منطقه.
ژنرال مارک میلی روز جمعه با بنی گانتس وزیر دفاع و ژنرال آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل در تل آویو گفتگو کرد. ژنرال میلی همچنین با یوسی کوهن رئیس موساد سازمان جاسوسی اسرائیل دیداری جداگانه داشته و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. جزئیات بیشتری در خصوص گفتگوها اعلام نشده، اما به گفته شبکه 13 تلویزیون اسرائیل این سفر برای هماهنگ امور عملیاتی بوده و ژنرال میلی پس از چند ساعت تل آویو را ترک کرد. به گفته ایلون بن داوید، گزارشگر امور نظامی این شبکه، آخرین بار که مارک میلی از اسرائیل دیدار کرده بود اوایل آذر سال گذشته و 5 هفته پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی برون مرزی قدس سپاه پاسداران بود. حضور این بار ژنرال میلی در اسرائیل همچنین با تشدید فضای تنش میان اسرائیل و آمریکا با ایران همزمان شده است. در پی انفجار روز 12 تیر در سایت هسته‌ای نطنز و یک سری انفجارها و آتش سوزی های مشکوک در زیر ساخت های ایران طی یک ماه اخیر، رسانه های اسرائیل احتمال دخالت کشورشان در این حوادث را مطرح کردند. یک مقام پیشین اطلاعاتی آمریکایی نیز در خصوص مشارکت احتمالی آمریکا در رویدادهای اخیر ایران به نشریه فوربس گفته بود که رئیس جمهوری دونالد ترامپ از 2 پیش دستور محرمانه برای انجام عملیات سایبری بدون تایید کاخ سفید را به نهادهای ذی‌ربط آمریکا داده است. واشنگتن و CIA در برابر این گزارش سکوت کردند. سقوط یک گلوله از سامانه ضد هوایی سوریه در بخش اسرائیلی جولان در ظهر 3 مرداد ابتدا به حزب الله نسبت داده شد. ارتش اسرائیل اصابت این گلوله را یک رویداد موضعی نامید، اما وزیر دفاع اسرائیل در یک نشست امنیتی ستاد احتمالات را بررسی کرد و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز در مرزهای شمالی حضور یافت. به نوشته جروزالم پست، اسرائیل از طریق روسیه به حزب الله پیام داده که آرامش را حفظ کند. ژنرال مکنزی، فرمانده سنتکام، ستاد نیروهای مرکزی آمریکا، هفته گذشته پس از سفر به لبنان گفته بود اگر حزب الله وارد جنگ دیگری با اسرائیل شود، تبعات سنگینی برایش خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میان بذارید. اونها رو در بخش‌های مختلف خبری پخش خواهیم کرد. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.